بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه ربا کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب نام کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟ سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم‌ها و آقایان، دوستان عزیز و گرانقدر، همراهان صمیمی برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا. امروز آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون انشالله آباد آباد باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و در این دقایق همراه شما هستیم. انشالله لحظاتی که با هم هستیم لحظات مفیدی باشه در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
حالتون خوب انشالله؟ خدا رو شکر میکنیم انشالله حال دوستان خوبمون هم خوب باشه. ما خدمت شما هستیم. در بخش ابتدایی گفتمون با حاجای رنجبر شرح این ابیات حافظ رو خواهیم داشت و بعد انشالله در ادامه فرازهایی از زیارت جامعه کبیره رو با هم مرور خواهیم کرد. ما خدمت شما هستیم. خواهش میکنم که بفرمایید.
این دانه های انار چقدر زیبا و چقدر شکیلن.
بعد
این زیبایی، این شکل به خاطر این هست که اینها در کنار همه، دوشا دوش هم، اگر از هم فاصله می داشتن مثل دانه های انگور دیگه این زیبایی رو هم نداشت.
اشکال هندسی خیلی منظم
پیدا نمی کرد. ما آدم ها در نگاه دین مثل دانه های اناری، یعنی وقتی شکل می گیریم و یک جمالی پیدا می کنیم و تماشایی می شیم که در کنار هم باشیم، دوشا دوش هم باشیم، اون وقتی که یک تأثیر و خاصیتی میتونیم داشته باشیم. دقیقا مثل دنده های اره رو شما نگاه بکن، چون کنار همند یک برشی دارن، اگر همین دنده ها از هم فاصله داشتن یا یکیش روش اون طرف بود یکیش روش این طرف
بود، کاری از بیشتر
باشن. ما آدم هم بود. به همین خاطر قرآن کریم روی در کنار هم بودن تأکید داره و از هم کنار گرفتن رو نهی میکنه، نکوهش میکنه، حتی اگر این کنار گیری به خاطر عبادت باشه که بالاتر از این که نمیشه. طرف از جامعه فاصله بگیره، برای یک کنج عزلتی برای خودش داشته باشه،
بشینه و عبادت بکنه،
سجاده نشین باوقاری بشه. قرآن نهی میکن رهبانیتن. یکی از نکوهش هایی که در باب مسیحیت داره همین، میگه رهبانیتن، این انزوا، این گوشگیری، ابتدعوها، خودشون بدعت کردن، خودشون ابداع کردن، من در آوردیه. ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم، ما نگفتیم، ما نخواستیم، ما مقدر نکردیم، خواست ما این نبوده. تعبیرش هم جالبه، میگه ما کتبناها علیهم، علیهم یعنی به زیان اونها، میگه ما این کار رو به زیان اونها ننوشتیم، یعنی اگر ما نوشته بودیم به ضرر اینا بود. ولو ما نوشته باشیم. رهبانیت، گوشه‌گیری، انزوا به زیان انسانه، نه به سود انسان، ولو برای عبادت باشه.
این در واقع از اجتماع و خانواده فاصله گرفتن، ولو اینکه برای عبادت.
هنر این هست که شما در کنار خانواده، در کنار جامعه باشی و اون وقت یک سیری و اون وقت یک سلوکی داشته باشی. گوی سبقت، هر که از میدان برد مرد است مرد. سهل باشد اسب تنها در بیابان تاختن. سواری اسب بشی تو بیابونی فراخ و وسیع، هی تکتازی بکنی، هی پیشتازی بکنی، هی بتازی، دلت هم خوش باشه که ببین من با چه شتابی میرم، من با چه سرعتی میرم. به تو که کسی امتیازی نمیده. تو وقتی امتیاز میگیری که بیای تو میدان رقابت کنار سوارهای دیگه قرار بگیری،
وقتی چند مرده حل داشت،
اون وقت پیش بری بدون اینکه خطایی ازت سر بزن، نسبت به دیگری و رقیبت ناجوان مردی نکنی. اون وقت اگر پیش رفتی هنره،
یعنی اونجا هاست که محک میخوریده،
اونجا هاست که اصلا شخصیتش شکل میگیره. حالا حافظ همینو میگه، میگه ببین چه روزگاری شده. مسلمان های ما اهل رهبانیت شد، مسجد های ما بوی صومعه گرفت. شما وقتی با یه صومعه میشی چی میبینی؟ رهبانیت، گوشه گیری، انزوا، هر کی سرش تو کار خودشه، کسی کار به کار کسی نداره. میگه مسجدای ما هم ببینید این شکل رو پیدا کرد. من اصلا مسجد روی نمیذارم، این صومعه است، بوی مسلمانی نمیده. مسجد جایی است که مردم گره‌گشا باشن از کار فرو بسته هم، مسجدی که از دلش جهازیه چند تا عروس بیرون نیاد، مسجدی که از کنارش سفره رنگین نشه، مسجدی که از کنار چهار تا زندانی از پشت میله های زندان بیرون نیان، که مسجد نیست. که
مسجد هم باید دل به دست بیاره،
باید دل به دست بیاره. لذا نمیگه دلم از مسجد گرفته، میگه دلم از صومعه بگرفت. به مسجد میگه صومعه، یعنی مسجد نیست. این بوی مسلمانی که نمیده، بوی رهبانیت میده. خب راهبا کجا هستن؟ تو صومعه هستن. پس چرا بهش میگی مسجد؟ بگو صومعه، خودتو خلاص کن. میگه من وقتی وارد این مسجد میشم دلم میگیره، چون بوی مسلمانی نمیده. همونطور که تو صومعه بوی مسلمانی که نمیده، بوی مسیحیت میده. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. خرقه عرض کردم یه جامعه هایی بود مندرس و فرسوده و اشکال خاصی داشت که اهل زهد و تقوا به تن میکردن. یعنی این جامعه رو شما وقتی میدیدی بوی زهد و تقوا باید به مشامت میرسید که این آدم آدم زاهد و با تقوایی.
ولی اون دنیا رو رها کرده.
ولی میگه روزگار ما اینطوری نیست. بعضی ها همین رو کردن تور برای خودشون. این خرقه رو که میبینی بوی زهد و تقوا نمیده. بوی سالوس، بوی ریا، بوی تظاهر، بوی فریب، بوی نیرنگ میده. میگه آدم دلش میگیره. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ ببینید صومعه همون معبد و عبادتگاه مسیحیت گفته میشه. دیرم همون عبادتگاه مسیحی هست.
بله.
کلیسا هم عبادتگاه اوناست. منطقه عبادتگاه مسیحی ها اگر در شهر باشه بهش میگن کلیسا.
بله.
اگر در خارج از شهر در بیابان باشه، در کوه ها باشه بهش میگن دیر. حالا اگر کلیسا و دیر با یک معماری خاصی ساخته شده باشه، مثلا گنبدی داشته باشه، گنبدش هم یه ارتفاعی داشته باشه، هرچی هم بالاتر میره باریکتر بشه، بهش میگن صومعه.
بله.
پس صومعه، کلیسا، دیر معبد مسیحی هست. حالا حافظ میگه من از این صومعه یعنی از این مسجد دلم گرفت. ببینید کجا دل من باز میشه، کجا دل من شکفته میشه؟ یه جایی که دیر باشه. منظورش از دیر، چون دیر به اون معابدی گفته میشد که بیرون از شهر و شلوغی های شهر باشه، این خاصیت دور از شلوغی ها رو اراده کرده با واژه
خلوت میخوام.
یه جایی میخوام که دور از این حیاهوها و شلوغی ها باشه، تزویر و ریا باشه. لذا هم یه دیر. مغانم یه بار عرض کردم، جمع مغ، مغ یعنی آتش پرست، یعنی مجوسی. و عرض کردم شرابی که مغها درست میکردن شراب ناب خالصی بود، معروف بود شراب مغان. مثلا الان میگن گلاب قمصر، گل محلات، عسل خانسار، او وقتا میگن شراب مغان چون شراب ناب. حافظ به دلیل این که شراب ناب و خالص پیش اولیاء خدا هست، لذا اولیاء خدا رو با وصف مغان یاد میکنه. چون اون مغان شراب خالص داشتن، به اعتبار اینکه شراب خالص پیش اونا بوده لذا به اینا میگه مغان. منتها این شراب با اون شراب زمین تا آسمان فاصله. میگه ببین دلم از این مسجد و از این اوضاع مسلمانی خیلی گرفته، یه جایی میخوام که یک کسان اونجا باشن، دور از این شلوغی ها و تزویر و ریا و فریب باشن و شراب ناب و خالص در نزد اونها باشه و من وقتی که کنار اونها قرار میگیرم مست و سرمست بشه. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و
شراب
ناب کجا؟ بشد که یاد خوشش با روزگار بسال، خودان کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ ببین این زمین گاهی شبه گاهی روز،
بله
گاهی تابستانه گاهی زمستان، یعنی گاهی باید تاریکش کرد، گاهی باید روشنش کرد، گاهی گرم گاهی سرد. و اینم برای حیات زمین یک ضرورته. اگر زمین شب نداشته باشه همش روز باشه، زمستان نداشته باشه همش تابستان باشه، دیگه جایی برای حیات نخواهد. انسان هم دقیقا حکایت زمین رو داره، یعنی یک وضع یک نواخت برای انسان خطرناک،
یعنی مدام باید این گردشه باشه.
میگن بدبخت‌ترین آدم ها اونایی هستن که همیشه خوشبخت باشه. این همیشگی برای انسان خطرناک. به همین خاطر خداوند گاهی با انسان تابستانه رفتار میکنه، گاهی زمستان، یعنی گاهی باش گرم میگیره، بر وفق مرادش حرکت میکنه، هرچی میخواد بهش میده، گاهی هم نه باش سرد میگیره، به اون چی که میخواد نه تنها بهش نمیده، هرچی هم گاهی داره ازش
میگیره.
مثل بهار که میاد هر چی میخواد درخت بهش میده، برگ میخواد، شکوفه میخواد، گل میخواد، هر چی میخواد. پاییز که میاد هر چی داره ازش میگیره و هر دو برای این درخت ضرورته. حافظ خب شاعره دیگه و عاشق هم هست، تعبیرات شاعرانه و عاشقانه داره. این گرم گرفتنهای خداوند با انسان و سرد گرفتنهاشو به کرشمه و عتاب یاد میکنه. لطف خدا، عنایت خدا، نوازش خدا رو میگه کرشمه، چون کرشمه یعنی ناز، میگه خدا ناز انسان میکنه گاهی. اون مشکلات و مصیبت ها و سختی ها و کم کردن ها اونا رو به عتاب یاد میکنه. میگه آدم وقتی که یه وصالی بهش دست بده، یه اتصال و ارتباطی با خدا پیدا بکنه، یه کار خوب میکنی، کرشمه های الهی میاد وسط نوازشت میکنه. یه خبط و خطایی که میکنی گوشمالیت میده، گوشمالیش هم خیلی خوبه. یعنی گیتار وقتی تارش سست میشه دیگه آواز خوشی نداره، مثلا گوشش پیچی هست اینو میپیچونه. وقتی گوشمالی بهش میدن این کشیده میشه و آواز خوشی ازش میشه. میگه ببین عتابش هم خوب بود، نه فقط کرشمه‌اش خوبه، عتابش هم خوبه. یه جایی میگه، میگه قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه چند بیا میز به دشنامی چند. همش به ما قند و گلاب نده، ما جوش میزنیم. گاهی وقتا هم یک عتابی با ما داشته باش تا غروری به ما دست نده. حالا حافظ میگه یه روزگاری بود من یه حال و هوایی داشتم، یه اتصال و ارتباطی داشتم، در اون ایام گاهی کرشمه بود
گاهی عتاب بود.
یادش بخیر، هم کرشمش خوب بود هم عتابش خوب بود.
حافظ اینجا میگه خیلی دلش گرفت.
بله، بشد که یاد خوشش با، بشد یعنی سپری شد، تمام شد، گذشت. یاد خوشش باد، یادش بخیر، روزگار وصال، روزگاری که ما یه حال و هوایی داشتیم. خودن کرشمه کجا رفت، آن عتاب کجا؟ دیگه الان به خودمون واگذاشت. یعنی واقعا وقتی انسان به خودش واگذار بشه، هر کاری میکنه خدا کارش نده، میگه بذار هر کار دلش میخواد بکن
و خدا نیاره اون
و خدا نه. مثل مادری هست که وقتی از این بچه زده میشه هر چی شیون میکنه، فریاد میکنه، اصلا محل به محلش نمیگذاره، میگه بذار باباش بیاد، اون وقت میام، باید باشی اون تاکی. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابه، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. ببین تا دلی رو شما شاد نکنی، دلت رو شاد نمی کنه. این هندسه ی عالم. تا دستی نگیری دستت نخواهند گرفت، تا گرهی باز نکنی گره از کارت باز نخواهند کرد. این یک قانونه، این یک قاعده است. تبصره هم نداره، استثناء هم نداره. نمیشه شما با دیگران نامهربانی کنی و خدا با شما مهربانی کنه، امکان نداره. شهریار یه بیتی داره خیلی زیبا، میگه شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید، ورن قاضی در قضا نامهربانی میکنه. میگه ببین با ما نامهربانی نکن، وگرنه اون قاضی که بالا نشسته و روی حرکات ما قضاوت میکنه، در وقت قضا، در وقت حکم کردن نامهربانی میکنه. شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنی، ورنه قاضی در قضا
نامهربانی میکنه.
میگه نامهربانی نکن تا نامهربانی نبینی. اگر کسی نامهربانی کرد، مهربانی نصیب نخواهد بود. حالا حافظ همینو میگه، میگه ز روی دوست، روی دوست یعنی جمال دوست، زیبایی های دوست، صفات دوست، مهربانی ها و مغفرت او. ز روی دوست دل دشمنان، دل آدم هایی که دشمن خوبی ها و فضایل هم. اصلا دلشون پر از دشمنیه، پر از کینه است، پر از عداوته، چه دریافت؟ این میخواد از جمال دوست چی دریافت کنه؟ مهربانی میخواد دریافت کنه.
وقتی که دلت پر
دشمنی کاشته، میخواد دوستی برداره. ز روی دوست دل دشمنان چه دریافت؟ مثال برات بزنم، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب. فاصله این دوتا رو بهت بگم که این دوتا خیلی از هم فاصله دارن. ببینید کسی اگر 10 کیلومتر فاصله با یه گل داشته باشه، چقدر رو بوی میخواد از اون گل داشته باشه. میگه دشمنی آدم رو دور میکنه از دستگاه الهی
و تا اصلا از دوستی هیچی متوجه نمیشه.
این مثل یک چراغیست که مرده باشه. چراغ مرده یعنی چراغ خاموش و چراغی که دیگه روشن نمیشه، از کار افتاده، داغون شده. چراغ مرده سراپا تاریکی، ذره نور نداره.
بله.
چراغ مرده کجا؟ این شمعی که تو دل آسمان هست بهش میگه آفتاب کجا؟
چقدر تفاوت،
خیلی فاصله است بین این و اون. این سراپا تاریکیه، اون سراپا نوره، خیلی با هم فاصله دارن. دل دشمن با روی دوست اینقدر از هم فاصله دارن. اون سراپا نوره، سراپا ضیا و روشنیه، این سراپا ظلمت و تاریکیه. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابه، چراغ مرده کجا، شمع
آفتاب کجا. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. به اندازه همین چند بیت پای درد دل حافظ نشستیم و نکاتی که جای رنج بر عزیز برای ما گفتن. مشرف باشیم محضر قرآن کریم، بعد انشاءالله برمیگردیم، از فرازهای ناب زیارت جامعه کبیر خواهیم شنید و که در شأن اهل بیت علیهم السلام است. صفحه 428 آیات ابتدایی سوره مبارکه سبع قرار امروز دوستان خوب سمت خداست. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور قرآن و مزین به اهل بیت علیهم السلام باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خواهش میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على النبي و آله الأطهار. اللهم صل على النبي و آله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على.
خیلی ارادت داریم و خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. حاجای رنجبر اشاره قرآنی امروز رو بفرمایند و ایشالا در ادامه خدمت ایشون و خدمت شما دوستان خوبمون باشیم.
اون وقتها خب آسیاب ها بخشش آبی بود، یه دوتا تخت سنگ مدور بود، اینا میچرخید، چرخش هم مال خودش نبود. شما وقتی نگاه میکردی فکر به خود سنگه داره میچرخه، ولی چرخش مال آبی بود که زیرش عبور میکرد.
باعث میشد که این بچرخه،
این آب میومد توی گودالی میچرخید، از چرخش و این سنگ هم چرخشی پیدا میکرد و گندم ها رو آسیاب میکرد، آرد میکرد. مولانا میگه حکایت ما و خدا حکایت اون سنگ آسیاب و آب. چطور اون سنگ هر چرخشی که داره مال خودش نیست، مال اون آبه، آبی که ناپیداست. ما هم تو زندگی هر حرکتی داریم، هر چرخشی داریم، اگه دستی رو کاغذ میچرخه، اگه زبانی در دهان میچرخه، اگر چرخ زندگی آدمی میچرخه، همه و همه از اوست. یا خفی از ذات محسوس العطا، یه کسی که ذاتت مخفیه، پنهانه، ولی عطایای تو محسوسه، آشکاراست، با چشم دیده میشه. یا خفی از ذات محسوس العطا، انت کلما و نحنو کررها، تو مثل آبی، ما مثل سنگ آسیا. یه جای دیگه هم میگه، میگه لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا.
که خوب،
گر آب را بندد خدای، او هم نمی جنبد ز جای. اگر اون آب بیسته، این سنگ هم میستا.
که گرچه خیلی وقتا ما ها غافلیم، توجه نمی کنیم به اینو.
در یه جای دیگه لطیفتر میگه، میگه تو بهاری، ما مثال باغ خش، بونهانو آشکارا بخششش. الان فصل بهار، شما تو این خیابون رو نگاه بکن، این درخت ها چه رنگ زیبایی به خودشون گرفتن، چقدر این برگ ها لطیف هست، چقدر تماشایی هست. این گل ها رو شما ببین، میگه ببین اگر این گل ها گل شدن، اگر این درخت ها سبز شدن، به خاطر بهاره. کو بهار؟ بهار ناپیداست، ولی هر چیز از بهاره. تو بهاری، ما مثال باغ خش، ما مثل این درختی که الان سبز شده. او نهانو بهار پنهانه، آشکارا بخششش، ولی بخشش ها و عطایای بهار
مشهود،
درختان مشهود. حالا قرآن بر همین اساس میگه حالا که اون بهاره، حالا که اون آبه، عقل و فهم تو تا اینجا قد کشیده، پس اگر حمدی باشه، اگر محمدتی باشه، اگر سپاس و ستایشی باشه، باید از آن او باشه، باید ویژه او باشه. الحمدلله، هر حمدی که هست، هر سپاس و ستایشی که هست، ویژه اوست، که شروع همین سوره بود. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمانه، هر چه در زمینه، هر چه هست مال اونه. و له الحمد فی الاخره، نه فقط در دنیا، در آخرت هم هر چه هست. یعنی انسان در دنیا و در آخرت سر سفره اون نشسته. پس اگر قرار کسی سپاس و ستایش بشه، باید او باشه. اگر حمدی هست، از آن اوست. گفت عارف مرغان است لک لک، همین مولوی میگه
عارف مرغان،
مرغان است لک لک. لک لکش دانی که چی؟ لک لک چرا بهش میگن لک لک؟ چون دائم میگه لک لک لک. لک به عربی یعنی مال تو، مال تو. میگه در بین مرغ ها اهل معرفتشون همین لک لک، فهمیده چی بگه. ببین بقیه چی میگن، آدم نمیفهمه چی میگه، قارقار میکنه یعنی چی. ولی اینو نگاه بکن، عارف مرغان است لک لک، لک لکش دانی که چیز، ملک لک، الامر لک، والحمد لک، یا مستعان. میگه اینم دائم داره میگه الملک لک، الامر لک،
همه چی رو مال او میگه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بخش دوم گفتگومون فرازهای زیارت جامعه کبیره است، فرازهایی که در شأن اهل بیت علیهم السلام هست. هفته گذشته جای رنجبر اشاره کردن که اهل بیت اعلام تقا هستند، نشانه هایی هستند که ما رو به سمت خدا میبرند و خداوند متعال رو به ما نشان میدن و بدون علامت و نشانه ما ره به جایی نخواهیم برد. ما خدمت شما هستیم، باقی مونده بود همین فراز، خواهش میکنم که بفرمایید و خواهیم شنید.
ببینید، پوست نارگیل، نارگیل رو حفظ میکن، پوست سیب، سیب رو حفظ میکن،
بله،
پوست پرتقال، پرتقال حفظ. هر چیزی که کمک به حفظ چیز دیگری بکن، وسیله‌ای باشه برای حفظ چیز دیگری، عرب بهش وقیه میگه. وقیه یعنی کمک، یعنی نگهداری چیزی به وسیله چیزی،
یه جور محافظت. بله.
این تقوا که گفته میشه یا تقا که گفته میشه از همین ریشه است. تقوا یعنی آنچه مایه حفظ و حراست انسان میشه. این که تقوا رو در ترجمه ها به پرهیزگاری ترجمه میکنن ترجمه رسایی نیست، ترجمه دقیقی نیست. تقوا یعنی پارسایی، پارسایی یعنی نگهبانی کردن. هرچه گشتم یک مورد مناسبی پیدا نکردم
برای واژه تقوا،
برای واژه پارسایی توی محاورات خودمون. فقط به یه واژه رسیدم، خب مناسب هم نیست، ولی ما میخوایم لغت رو باز بکنیم. از این بابت هم عذرخواهی میکنم. ببینید، سگ وقتی که فریاد میکنه میگن پارس میکنه. با فریادش میخواد چیکار کنه؟ میخواد نگهبانی بکنه از اون حدودی که در اختیارش. پارس کردن یعنی نگهبانی کردن. حالا خود این پارس گاهی مخفف میشه در فارسی، پاس هم به همین معنی، پاس مخفف پارسه، پاسبانی یعنی نگهبانی کردن.
بله.
خود سپاس که تو فارسی میگیم، این کلمات فارسی خیلی با معناست، خیلی لطیفه. فردوسی میگه، میگه سپاس میدون یعنی چی؟ یعنی سپاس، یعنی چون این کار برام کردی من سپاس گذارم، سه تا پاس و نگهبانی نسبت تو خواهم داشت. اولا این که به زبانم هر جا بنشینم بلند شم از شما خواهم گفت، از حرمت و شأن شما حفاظت و مراقبت میکنم، اجازه نمیدم کسی حرفی بزنه از شأن شما کم بشه. منم با زبانم پاسخش میدم، با دست و قلمم از شما نگهبانی میکنم، شأن شما رو حفظ میکنم، اگه چیزی بخوام بنویسم حرمت شما رو نمیشه. بعدم با دل و جانم از شما حفاظت و مراقبت و نگهبانی میکنم. پس پاس یعنی نگهبانی کردن، که مخفف پارس، همون ریشه پارساییه. پارسایی نگهبانی کردن. تقوا یعنی پارسایی، نگهبانی کردن. منتها نگهبانی کردن یه لوازمی داره، لازمش پرهیزگاریه. شما اگه بخوای خودت حفظ بکنی از یه چیزایی باید پرهیز کنی.
بله.
حالا اهل بیت اعلام تقا هستن، نشانه هایی هستن برای یک راهی که منجر میشه به اینکه شما از دست نری، تلف نشی، ضایع نشی. راه نگهبانی از خود، مراقبت از خود به شما نشون میدن که اگر این راه رو طی بکنی به خدا خواهی رسید. هر کسی حواسش جمع باشه، مراقب رفتار خودش باشه، مراقب زبان خودش باشه، مراقب کردار خودش باشه، این میتواند به خداوند راه پیدا کند. حالا چجوری از زبانمون مراقبت بکنیم؟ چجوری از خودمون مراقبت بکنیم؟ اینا فرمول میدن. تمام روایت های اینها فرمول هایی هست برای مراقبت از خود. لذا میگیم اعلام تقا، اینا نشانه هایی هستن که ما رو به تقوا میرسونن، به پارسایی میرسونه.
یعنی راهی که به سمت خدا میرود پارسایی میخواهد و اهل بیت این پارسایی رو به ما خواهند گفت.
نشانه این پارسایی خواهند. اقلام تو وزو نوها، وزو نوها. ببینید، اگر نام صدف بر زبانها هست به خاطر چیه؟ به خاطر مرواریدشه. یک صدف اگر مروارید نداشته باشه چه ارزشی داره، چه قیمتی داره، چه بهایی داره؟ ارزش صدف به اون گوهری است، به اون مرواریدی است که در درونش قرار داره. ما آدم ها مثل صدفی، اگر ناممون بالاست در عالم آفرینش، اگر گل سرسبد عالم وجود انسان، به خاطر اون گوهر عقلشه. اگر اون عقل نباشه مثل صدفیه که مرواری نداشته باشه، قیمتی نداره، ارزشی نداره. ارزش انسان به عقلشه. و این عقل مولوی یه مثالی داره، میگه عقل مثل شتربان برای شتر. شتر بدون شتربان نمیشه. شتربان اون کسی هست که شترها رو هدایت میکنه کدوم طرف برن کدوم طرف نرن تا به مقصد برسن.
بله.
میگه شتر اگه شتربان نداشته باشه گم میشه. عقل شتربان انسانه. میگه اگه عقل از انسان بگیری میشه شتر، حیوان رای پیدا نمیکنه.
بله.
بعد میگه ببین خود این عقل هم شتربان میخواد.
خود عقل،
خود عقلم یه هادی میخواد، یه عقل برتری میخواد که اون رو هدایت کنه.
عقل همین بر اونور نره و گم
نشه. ببین حالا عرض میکنه مثلا شاهکاره، میگه هم مزاج خر شده است این عقل پست. نگاه کن نگاه کن عقل ما رو تا کجا پایین رفته. هم مزاج خر شده است این عقل پست. فکرش این که چون علف آرد به دست. مثل یه اولاغی که دائم داره ای فکر میکنه من چجوری به علف برسم.
یعنی تا اینجا تنزل پیدا کرد.
اینم تمام فکر و ذکرش اینه که من چجوری سفرم رنگین کنم، چجوری اون پوستر رو به سمت خودم بکشونم، اون موقعیت رو از آن خودم بکنم. هم مزاج خر شده است این عقل پست. فکرش این که چون علف آرد است. خب این عقل هادی نمیخواد. میگه عقل اگه هدایت نکنی میفته توی مسیری که نباید بیفته. این کارش فکر کردنه. میفته توی مسیری مثل یه گاوی که بهش چش وسیله شیار بسته باشن، به جایی که بره این ور شیار کنه اون کار شیار کردنه. یه وقت این تمام گلا رو شیار میکنه.
برش فرقی
نمیکنه. هدایت میخواد. عقلشان چقدر زیبا، عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. میگه تمام فکر و ذکرش اینه که من چجوری اون ثروته رو نقل و انتقال بدم به خودم. پیچ پیچ یعنی سخت گرفتار این مسئله است، متوجه و متمرکز این مسئله است.
اما هم مغم شده.
چرا؟ چون عقلش عقل نداره. خودش عقل داره، عقلش عقل نداره. بعد مولانا میگه ببین چیکار کرده، میگه عقل عقلن دولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. میگه به من نگو امیرالمومنین کیه، میخوای بدونی کیه؟ عقل عقله. خودت مگه عقل نمیخوای؟ آره میخوام. او عقل عقل توست، یعنی کسی که عقل تو رو هدایت میکنه. اگر او نباشه عقل تو به گمراهی میره. ولی مثال سادهش بزنم، خدا رحمت کنه مرحوم سید هاشم حداد از شاگردان مرحوم قاضی بود
رحمت الله.
این خانومی داشت، خانومش مادر خانومی داشت، مادر خانوم خیلی فحاش و بددهن بود. خانومم اصرار داشت که با مادر خانوم زندگی بکن. مرحوم حتی میاد پیش مرحوم قاضی میگه آقا من تا الان تحمل کرد
دیگه، کاسه صبرم
دیگه نمیتونه، من میخوام خانومو طلاق بدم. مرحوم حتی مرحوم قاضی بهش میگه که خانومتو دوست داری؟ میگه خیلی
خیلی.
میگه خانومت شما رو دوست داره؟ میگه خیلی. میگه نه طلاق نده. میگه چیکار کنم؟ میگه ببین خداوند این مادر خانومه رو گذاشته که سکوی پرواز تو باشه، اصلا میخواد به وسیله این تو رو بالا ببره، به شرطی که تحمل کنی، صبوری کنی، سیر و سلوک تو با اینه. تو مگه قرار نیست تو عالم یه تلخی هایی بچشی تا به یه شیرینی هایی برسی؟ تلخی تو این مادر خانومه هست، تلخیش اون فحشا و ناسزا هست. تحمل کن، از همین لحگذر میرسی. مرحوم حداد میگه، میگه یه روز گفتم چشم، یه روز رفتم خونه تا از در وارد شدم مادر خانم شروع کرد به فحاش کردن، هیچی نگفت. دیدم ول نمیکنه، از این پله ها رفتم بالا پشت بام تا صداش نشتم، صداش بالاتر بود. هرچ من پله میرفتم بالاتر یعنی ولومشو دیدم خیلی داره بد میشه، از پله آروم بودم پایین، سرم انداختم پایین و از در رفتم بیرون. خود مرومت داد میگه یه وقتی از در رفتم بیرون به قول مولانا گفت وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، اصلا چشمم دیگه باز شد. یه چیزهایی میدیدم که تا اون روز ندیده بودم، یه چیزهایی میشنیدم که تا اون روز نشنیده بودم. ببینید عقلا دولیا. آقای سید هاشم عداد نشسته بود فکرشو به کار انداخته بود که آقا تا الان ساختم، از این به بعد نه. این اومد پیش یه عقل برتری گفت میخوام این کار کنم، گفت نکن، همین مایه نجات توه. یعنی اشتباه داری فکر میکنی، فکرتو بیار به این سمت، به ادامه زندگی، منتها به این صورتی که من میگم. حکایت اهل بیت یک چنین حکایتی، اینا عقلن. ببین الان عربستان سعودی داره آتش میباره روی سر مردم مظلوم یمن. آقا دیوانه است؟ نه، فکر کرده، محاسبه کرده، آینده نگری کرده، عقل این. ولی مشکل اینه که خودش عقل داره، عقلش
عقل نداره.
این از اهل بیت دور افتاده. نیستن کسانی که عقل اینا رو هدایت کنن. مشکل بشر امروز همینه، خودش دیوانه نیست، عقلش دیوانه است. خودش عقل داره، عقلش عقل نداره.
ما یه وقتای کجای مجبور کم میاریم، خدای نکرده به بنبست میرسیم، با این که فکر میکنیم عقل داریم ظاهرن، ولی کم به
نتیجه نمیرسیم. واقعا هم داریم ولی عقلمون عقل نداره.
عقل نداره.
خدا اهل بیت گذاشته به عنوان عقل عقل. لذا در شما زیارت جامعه میخونید و نوها.
یعنی چی؟
زوی جمع زوزو یعنی صاحب.
بله.
زوی یعنی صاحبان. نوها جمع نوحیه. نوحیه از ریشه نهی. نه یعنی بازداشتن. من شما رو نهی میکنم یعنی شما رو باز میدارم. نوحیه یعنی بازدارنده. عقل چون بازدارندگی داره برای انسان، شما الان از یه اتفاق 6 متری نمیپری. چرا نمیپری؟ عقل به شما اجازه نمیده.
بله.
پس عقل بازدارنده است. چون بازدارندگی داره به عقل میگن نوحیه. نوها یعنی عقول، یعنی عقل ها. اهل بیت میگن ببین ما صاحبان عقولیم، یعنی عقول باید در اختیار ما باشه. اگر عقل بی صاحب شد به گمراهی میره. تمام اینایی که گمراهشتن دیوانه نبودن، اینا عقل داشتن، محاسبه کرده. تمام اینایی که پشت زندانن عقل داشتن، هیچ کدوم بی عقل نبود، منتها عقلشون عقل نداشت. میگن و نوها. اینی که ما بگیم آقا ما چه نیازی به اهل بیت داریم، خدا به ما عقل داده، درسته، خدا به شما عقل داده، شما نیازهاتو با عقلت رفع میکنی. عقلت هم یه نیازهایی داره، عقلت هم یه هدایتهایی میخواد.
بله، عقل که هدایت خودش مستقنی.
عقل به عهده کیه؟ شما احتیاجتو با عقلت رفع میکنی، عقلت احتیاجات خودشو میخواد با چی رفع بکنه. پس اهل بیت چه کار هستن تو عالم؟ اهل بیت عقل عقل صاحبان عقل. عقلی که با اینا نباشه بی صاحبه. عقلی که بی صاحب شد آتش میباره روی سر مردم
یمن.
مظلوم یمن. و به نوها میگن ما صاحبان عقولی. یعنی عقول باید در اختیار ما باشه تا ما عقول رو به هر سمت و سویی که باید برسن. چقدر وقت داریم؟
تقریبا 2 دقیقه ها جای رنج بر. اگر نکته باقی مونده که بفهمید، یعنی الان فراز بعدی رو میخواید اشاره بکنید بهش؟
اگه نمیرسیدم
بسیار خوب، میتونیم خداحافظی بکنیم انشاءالله. باشه، طلب دوستانمون هفته آینده. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای رنج بر عزیز. اجازه دعا بکنن و همه آمین بگیم انشاءالله.
گفت یا الهی سکرت، دیگه ماه دعا هست، گفت یا الهی سکرت ابصارنا فعفو انا افقلت اوزارنا. میگه خدایا چشمان ما مست شده، اصلا مست دنیاست، خیره دنیاست. چشم ما هیچ چیز جز دنیا نمیبینه. به خاطر همین بار ما سنگین شد. بیا از ما درگذر، این چشم از این مستی، از این خیرگی نجات بده. چشم ما رو هوشیار کن تا اون گونه که باید ببینیم ببینیم.
انشاءالله تعالی. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور آقای فرح‌زاده عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بی نهایت از همراهی و همدلی شما سپاسگزارم. گفت حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. السلام علی ائمه.